شاید کنندگان دیگر در مسابقات جمهوری اسلامی ایران این پیام رو داره که این اسلام حراسی یا ایران حراسی که اون هم یکی از سیاست‌های دشمنان بوده به واقع نتیجه‌ای نداشته. اتفاقا حالا این رو شما فهمودین، بعضی وقتا میخوان این رو اعلام کنن، این رو اشاره بدن که آنچه که شیعیان از قرآن میخونن مثلا چیز دیگری است، اینا یه چیزای دیگه میفهمن در میخونن، در صورتی که نه، ما همون قرآن رو میخونیم. وقتی یک حافظ قرآن از جمهوری اسلامی در مسابقات عربستان یا مصر یا کشورهای دیگر اسلامی شرکت میکنه یا شرکت کنندگان کشورهای دیگه در مسابقات جمهوری اسلامی ایران میگن اینا همین قرآن هست، همین قرآن خونده میشه، همین متنه، بر سر همین متن همه توافق داریم، این در واقع ابطال همه این افکار و عقاید هست. و من این رو اتفاقا دیدم، خوب خدمتتون بگم، من در یک سالی سال 73 و نوروز 74 در مسابقات عربستان بودیم، خب با شرکت کن من موقعش حافظ 10 جزء قرآن بودم، بله. در مسابقات با شرکت کنندگان کشور دیگه خب تو هتل رفت آمد داشتیم و گفته بود داشتیم و بعد میدیدم مثلا شرکت کنندگان کشورهای آفریقایی، کشورهای دیگه نسبت به شرکت کنندگان ایرانی چه واکنشی دارن نسبت به تلاوت قرآنشون، نسبت به رفتارشون و صمیمیتی که اونجا ایجاد شد بین ما. خب این خیلی خوب بود و حالا چیزای جزئی‌تر از خاطراتم هست که حالا ان شاءالله در یه وقت دیگه ان شاءالله باید خدمتتون عرض کنم، ولی میخوام اینو بگم این رفت و آمدها باعث میشه که این ارتباط عمیق‌تر بشه. وقتی یک داور ایرانی مثلا میره در مسابقات کشورهای دیگه،
بله،
و همه میبینن که تخصصی که اونا در مدارسشون دارن در مورد قرآن ایرانی‌ها هم دارن، بلکه در یه جاهای بیشتر و بهتر هست.
درست.
در یه مواردی حتی واقعاً بیشتر هست. وقتی قاریان ایران میرن در بعضی از کشورها تلاوت میکنن، حالا شاید صحناشو شما دیده باشین در صدا و سیما و جای دیگه، مثلا جمعیت با چه شوقی با چه شوری میاد. در همین بنگلادش قاریان ایرانی رفته بودن و تلاوت بسیار باشکوهی انجام شده بود و مشخص شد که ایرانیان در این فن نسبت به قرآن خیلی جلوتر هستن از خیلی از کشورهای اسلام. خب این نشون میده که ما در ایران همین قرآن رو میخونیم، با همون اهتمام این کار رو انجام میدیم. البته باید بهتر از این هم باشیم و بیشتر از این هم بخونیم و در مورد قرآن هر چی کار کنیم کم.
بی تردید. بسیار سپاسگزارم. خب جناب زرقا، من دوستم رویکرد شما رو هم درباره این مسئله به ویژه آیه شریفه ای که جناب دکتر بحرالعلوم هم بهش ارجاع اشارت داشتن، یعنی تبیین مفاهیم قرآنی، قرآنی که بر سینه رسول مکرم اسلام در حقیقت نازل شد و او مکلف و متعهد شد به تبیین قرآن میان مردم، در حوزه تبیین مفاهیم قرآنی ما چه کارهایی انجام دادیم؟ رویکرد شما رو هم دوست دارم بدونم. سهم مسابقات بین‌المللی قرآن کریم چقدر بوده و امروز چه کارنامه ای از ما تا این لحظه به جای مانده؟
بله، خدمت شما عرض کنم تمام خوب تلاش های ما باید اصلا به این سمت، چه در بحث حفظ چه در بحث قرائت، در همه زمینه‌های قرآنی باید به این سمت باشه که در واقع ما بیایم و در واقع مسیر درست انس با قرآن رو به مردم نشون بده.
بله،
این خب تو سوره مبارکه بقره میفرماد که در واقع شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدل للناس، قرآن هدایت برای مردمه.
درود.
این برای این که در واقع ما بتونیم این تبیین بکنیم هدایت، بعد اینها خب بالاخره باید بهش برنامه ریزی کرد. صرف این که ما بگیم آقا قرآن هدایت است برای مردم ولی هیچ برنامه‌ای ما برای این نداشته باشیم نمیشه. کما این که در از گذشته به این ور، از شاید بگم حدود 40 سال گذشته، در زمینه بحث مفاهیم قرآن خب کارهای خیلی خوبی انجام شده، کتابهای خیلی خوبی نوشته شده، ولی خب صرفا با کتاب و با این چیزا خب واقعا نمیشه در واقع به اون هدف اصلی راه پیدا کرد. اینها در واقع مقدمه هستن برای رسیدن به اون هدف اصلی. در مسابقات قرآن هم ما برای این که در واقع بتونیم این بحث های حفظ و قرائت قرآن رو به بحث مفاهیم و تفسیر قرآن در واقع اینها رو ارتباطش بدیم، بحث مسابقات تفسیر و معارفی هم چند سالی هست که به مسابقات قرآن اضافه شده. یعنی ما در واقع صرفاً این که در واقع افراد فقط در زمینه حفظ قرائت بیان وارد بشن که یه تخصص خیلی خوبی هم بله. هست، بالاخره نمود خیلی خوبی داره و مردم میتونن باش ارتباط بگیرن، این جای خودش. اما در زمینه‌های در واقع معارفی هم سازمان اوقاف همین امسال، خب الان به چند سال گذشته بوده، ولی خب خاصتاً امسال ما بحث مسابقات بحث تفسیر در واقع صحیفه سجادیه و نهج البلاغه رو داشتیم که به صورت کشوری هم همین هفته گذشته برگزار شد و خیلی هم باشکوه بود و نشون داد که در واقع ما از این طریق میتونیم در واقع جامعه هدف بیشتری رو بتونیم در واقع به این فضا اضافه بکنیم و صرفا از طریق حفظ قرائت مردم با قرآن مأنوس نشن.
روکردی که شما بهش اشاره داشتید جناب زرقام بزرگوار، منو یاد نکته ای انداخت، شاید به شکل مستقیم به برگزاری رویداد مسابقات بین المللی قرآن کریم بر نگرده، اما فکر میکنم شما در مقام یک متخصص و یک پژوهشگر در حوزه قرآن، همچنین جناب دکتر بهرورون اگر که میل و تمنایی داشتن حتما وارد این بحث بشن. ما چه بخواهیم چه نخواهیم، وقتی مسئلهی به نام رقابت در حقیقت پیش می آید، آن روی دیگر سکه به حال به عنوان پر جمعیت ترین کشور شیعه دنیا، قرائت ما نسبت به دین هدایتگر و مبین اسلام در برابر تفکر در حقیقت اهل سنت قرار می گیره و البته کینه و نفاقی که دشمنان برای برهم زدن این برادری انجام دادن، همه اینها هست، یعنی ورای مسئله رقابت حال دیگه جایگاه هم داره مطرح میشه. من در ابتدای عرایضم به این نکته اشاره کردم که ایران داره خودش رو به عنوان ام القرای جهان اسلام معرفی میکنه، ولی ما صداهای دیگر رو هم در این عرصه میشنویم. ترکیه به یک شکل خودش رو داره ام القرا خطاب میکنه، عربستان سعودی و حالا پادشاهان سعودی باز چنین خانشی دارن. چون هم شما هم جناب دکتر بهرورون فرمودید که علاوه بر میزبانی از قاریان بزرگوار کشورهای دیگر، هم در مقام داور هم در مقام قاری یا بخشهای تخصصی دیگر، اساتید قرآنی کشورمون در رخدادهای جهانی هم شرکت میکنن، اگر بخوایم عیار سنجی بکنیم، ما به عنوان مسلمان شیعه در کجا ایستادیم؟ نمیخوام من هم بگم که خب حالا شیعه رو از سنی جدا کنم، من مؤلفه ها رو گفتم. در این خانش، چه در حوزه قرائت، چه در حوزه کتابت، چه در حوزه حفظ، چه در حوزه تفسیری که بهش اشاره کردید، پژوهشگران، قرآن پژوهان، مأنوسان قرآنی ایران که به چنین جایگاه و رتبه رسیدن که در چنین رقابت های بین المللی شرکت میکنن، در عیار سنجی با دیگر همتایانشون در کجا قرار دارند از نظر کیفیت؟
ببینید، به لحاظ خوب کیفیت، حالا با توجه به سابقه ای که ما در بحث قرائت قرآن داریم که این به این شیوهی که الان داره تلاوت قرآن و حفظ قرآن داره بند. انجام میشه، عمرش از 60 سال بیشتر نباشه. یعنی الان به نظر ما سبک در واقع مصر، ما به سبک مصر هستیم دیگه. بله. این سبک مصر حدوداً 700 سال در واقع قدمت داره. ما نمیتونیم در واقع، نمیگم که ما پیشرفت، نه خیلی پیشرفت‌های خوبی انجام شده بدارش. ولی میخوایم در واقع بیایم بگیم آقا ما به نسبت کشور مصر الان دیگه از کشور مصر زدیم جلو، نه چنین چیزی، یعنی نه عقل میپذیره نه اخلاق میپذیره. اینه که ما تو این 60 سال به نسبت این 60 سال خیلی پیشرفت کردیم، ولی از طرفی هم قبول داریم که بالاخره اشکالات زیاده. یعنی ما اون چیزی که باید باشیم نیست. الان بحث همین بحث تربیت 10 میلیون حافظ قرآن کریم که مقام معظم رهبری به عنوان یک مطالبه ایشون مطرح فرمودن، بیایم الان ببینیم دیگه ما الان واقعا در این زمینه چقدر موفق بودیم، چقدر حافظ کل قرآن، یعنی 10 میلیون حافظ یک جز نیست، 10 میلیون حافظ کل قرآن، آمار بگیریم ببینیم چقدر واقعا به این سند ما نزدیک، نه کارهایی انجام شده نه اینکه انجام نشده باشه، ولی واقعیتش اون چیزی که باید باشه نیست، یعنی در واقع اون چیزی که مطلوب ما باشه نیست. از طرف فهمیده که ما چقدر ایرانی ها خب به سبب اون هوش خب سرشاری که دارن، به سبب اون استعداد خوبی که دارن، تو این 60 سال پیشرفت خیلی در زمینه قرائت و حفظ ما داشتیم. الان ما در واقع تنه به تنه خیلی از کشورهای دیگه داریم میزنیم به لحاظ کیفیت.
بله بله.
الان متسابقین ما که در واقع به کشور مالزی اعزام میشن در بالاترین سطح هم، که خود مالزیایی‌ها هم در واقع این رو اذعان دارن که در واقع این قدمت مسابقاتشون از ما بیشتره، یا کشورهای دیگه که در واقع دوستان تشریف میبرن. میخوام بگم که با این که در واقع عمر مسابقات ما و عمر فعالیت‌های قرآنی ما به این شکلی که الان هست شاید به 60 تا 70 سال بیشتر نمیگذره، با این حال خیلی جلو هستیم، ولی اون چیزی که خودمون در واقع انتظار داریم و توقع داریم عقبیم از اون.
بسیار عالی. جناب دکتر بهرورون، میتونم روی کار شما هم داشته، چون خودتون در فرمایشتون اشاره کردید که من حالا به عنوان فقط ذکر خاطره‌ای که داشتید در یکی از این رویدادها به عنوان قاری حضور داشتید که قطعا تعدادش بیشتره،
بله به عنوان حافظ البته.
بله بله اسخای به عنوان حافظ خیلی خیلی اسخای.
بله خواهش می‌کنم. ببینید ما همونطور که آقای زرقان فرمودند در حفظ و قرائت قرآن جوانان ایرانی خیلی جایگاه خوبی دارن.
خدا روش.
شما به نکته دیگر اشاره کردید و اون فهم از قرآن و فرهنگی که در کشور ما از قرآن هست. البته فرهنگی در کشور ما قرآن و اهل بیت علیهم السلام هست
کامل.
و ما به این افتخار میکنیم و پرچمدار این موضوع هستیم بی تردید. اما ما تو مسابقات بحثمون اتکای به مشترکات هست. در واقع ما میخواییم این بحث یک امت یک کتاب رو بیشتر بهش بپردازیم. به طور طبیعی ما هم وقتی که به کشورهای دیگه میریم هم کشورهای دیگه به اینجا میان، اون دیدگاه خودمون، فرهنگ خودمون رو برگرفته از قرآن و اهل بیت علیهم السلام با خودمون داریم، در رفتارمون، در دیدگاهامون، آنچه که بیان میکنیم، رویکردهایی که داریم، حتی در تلاوت قرآنمون هم به همین ترتیب خیلی جاها اینها خودشو نشون میده.
بله.
و عرضم به خدمتون از این عدول نمیکنیم، اما اینکه در این صحنه بخوایم اون بحث اختلافی رو مطرح بکنیم تو مسابقات این اتفاق نمیفته. در حیطه مسابقات ما به این موضوعات نمیپردازیم و بیشتر رو هم مشترکات.
بسیار عالی.
بله.
قطعا در عرایض من نکته یا نکاتی وجود داشته به هیچ تردیدی از روی سهو که مورد غفلت قرار گرفته یا دو سرور عالی مقام میل داشتن که به اون ورود بکنن. ما 6 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، دو زمان 3 دقیقه، چه در قالب جمع‌بندی چه نکته یا نکاتی که فکر میکنید گفتن اون میتونه هم برای شنونده عموم شنوندگان و البته شنوندگان فرهیخته‌ای که عموما همدل هستن با شبکه رادیویی گفتگو مفید باشه رو ما از زبان هر دو عزیز میشنویم. تمنام اینه که فقط این بازه زمانی 3 دقیقه رو هر دو سرور عزیز رعایت بفرمایید. 3 دقیقه نخست جناب زرقان با شما.
بله خدمت شما عرض کنم در خصوص حالا بحث خود مسابقات بین‌المللی خاصتا 39مین دوره ما یه سری موارد الان فرصت نشد صحبت بکنیم. من عرض بکنم که ما برای این حدودا 146 نفر از حدودا 100 کشور دنیا در واقع نفرات خودشون رو معرفی کردن.
بله.
به ما و ما در مرحله مقدماتی مسابقات رو خب در مشهد مقدس 22 دی ماه تا 27 برگزار کردیم و از بین اینا 51 نفر راه پیدا کردن به مرحله فینال که 32 نفر آقا و 19 نفر خانم هستن که انشالله ما 29 لقای از 3 اسفند ما خدمت این دوستان در کشور عزیزمون خواهیم بود، در سالن اجلاس سران کشورهای بله. اسلامی و مسابقات برگزار خواهد شد. نکته دیگه که حالا من به نظرم میرسه عرض بکنم خدمتون این که بحث افتتاحی مسابقات خب با حضور جناب آقای دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی خواهد بود و مسابقات خانم ها خب از در واقع 30 یکم و دوم و آقایون هم به همین صورت صبح ها در واقع خانم ها مسابقاتشون بله. برگزار میشه و بعد از رو از ساعت 3:30 تا 9 شب هم مسابقات برادران هست و ما از همه در واقع عموم مردم دعوت میکنیم که تشریف بیارن و این فضا فراهم هست در سالن اجلاس که بیان و از اجرای متسابقه انشالله استفاده بکنن و ما حالا پیگیر هستیم که انشالله یه دیداری هم با مقام معظم رهبری داشته باشیم انشالله که این کار انشالله انجام بشه. همه شرکت کنندگان در بعد از در واقع اختتامی انشالله این دیدار رو خواهند داشت. برنامه های فرهنگی و جانبی که استاد برحالور من بهش اشاره کردم ما انشالله برای شرکت کنندگان خواهیم داشت. ما روزی 3 در واقع نفر از قاریان ممتاز جمهوری اسلامی ایران در واقع تلاوت افتخاری انجام
بله.
میدن. گروه های تواشی ابتهال انشالله اجرا خواهند داشت. بازدید از حسینیه جماران، حرم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، موزه دفاع مقدس و انشالله برج میلاد رو ما در برنامه هم داریم که انشالله شرکت کنندگان ازش استفاده بکنن. ما در واقع از کشورهای مختلف برای بحث داوری مسابقات دعوت کردیم که این فضای در واقع رقابتی بودن که در واقع شرکت کنند شرکت میکنند در مسابقات با فضای مختلف داوران مختلف هم انشالله داوریشون آشنا میشن. از کشورهای اردن، سوریه، عراق، تاجیکستان، افغانستان، ایران، بحرین، کویت و لبنان ما انشالله داور خواهیم داشت. الان هم در حال حاضر ما حدود این 51 نفری که ما خدمتشون هستیم حدودا میشه در واقع 31 کشور دنیا در کشور ما انشالله حضور خواهند داشت. بله
بسیار عالی. من اگر وارد بحث آماری نشدم، با توجه به اینکه این اولین برنامه شبکه رادیوی گفتگو در آستانه برگزاری 39مین مسابقات بین‌المللی قرآن کریمی و سلسله برنامه‌ای هست، به من کمترین دوستان فرموده بودند که روکر و نگاه آماری و بحث‌های اجرایی، حالا چه بخش اصلی چه بخش جنبی، رو در خدمت نازنین اساتید دیگر است. اگر این نکته در حقیقت در عرایض مورد غفلت قرار گرفت، دلیلش این بود، ولی بابت توضیح تکمیلی شما یک جهان سپاسگزارم. جناب دکتر بهرون استاد در خدمت.
خواهش می‌کنم. من از یک نگاه دیگری عرض کنم که ما به مردم عزیزمون و همه مخاطبین خواهشمون این هستش که مسابقات قرآن رو بهانه‌ای برای نگاه دوباره به قرآن و انس بیشتر با قرآن ببینند. به هر حال این قالبی که درست شده تحت عنوان مسابقات یک قالبه، اما اصالتی که در اون هست بحث خواندن قرآن که دستور خود قرآن هست، بحث فهم قرآن که اون هم دستور قرآن هست، بله، و تدبر در قرآن، و بحث عمل کردن به دستورات قرآن. ما به دنبال این باید باشیم. تمام برنامه های ما در هر قالبی که هست، مسابقات، محافل، آموزش ها، این اصالت رو نباید از دست بدیم. لازم هست که همه سیاستگزاران، مجریان، داوران، شرکت کنندگان، همه کسانی که در کار قرآنی فعال هستند، این اصالت رو بهش توجه کنند. این خط سیر اصیل، راه اصلی انس با قرآن که دستور خود قرآن هست. شما فرمودین بالاخره مسابقات هست، مسابقات به اصطلاح مقتضیات خودشو داره، استرس و رفت و آمد و سر و صدا و تبلیغات و بالاخره، اما اون اصالت رو هیچ کدوم نباید فراموش بکنیم. من خواهشم این هستش که همه ما از این فرصت هم استفاده کردم، به شنوندگان عزیزمون خواهش میکنم که به این موضوع توجه بفرمایند. خوبه که انس ما قبل و بعد از مسابقات با قرآن بیشتر باشه. انس ما شرکت کننده، ما داور، ما اجرا کننده، ما مخاطب، هر کسی که هر جایی هستیم. و البته میدونم که حتما شنوندگان عزیز ما از ما جلوترند و بهترند و از باب تذکر عرض کردم، ان شاءالله خود ما هم
اختیار داریم. نه، سگانه ای که مطرح کردید، خواندن قرآن، فهم و تدبر اون و اجرای آموزه های قرآنی، من فکر میکنم تذکارش برای هر روز میتونه نه که تکراری باشه، بسیار بسیار مهم و آموزنده باشه. اگر فقط هر یک از ما شهروندانی که ایرانی هستیم، مسلمان هستیم و در کشور انقلابی داریم زندگی میکنیم، روزانه یک دونه از همین مفاهیم رو نخست البته خودمون رعایت بکنیم و بعد بتونیم رو انتقال بدیم، خیلی 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 از این مشکلاتی که امروز در جامعهمون شاهدش هستیم در تمامی حوزه ها بی هیچ تردیدی از بین خواهد رفت. یک جهان سپاسگزارم از هر دو سرور عالی مقام، جناب دکتر محمد مهدی بحرالعلوم، معاون آموزش مرکز قرآن سازمان اوقاف امور خیریه، و جناب استاد محمد زرقام، رئیس اداره آموزش های تخصصی مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف امور خیریه، که در بحث امشب گفتگوی فرهنگی با رویکرد 39مین مسابقات بین‌المللی قرآن کریم با شعار یک کتاب یک امت حضور پیدا کردن. و شما دوستان نازنین که تا این لحظه همراه این برنامه بودید، امیدوارم که همواره تن و بدنتون برقرار، سلامت و گامهاتون به سمت سعادت و رستگاری باشه و در سایه قرآن و خداوند همواره و همواره و همواره توفیق بدرقه تک تک کارهاتون باشه. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه‌اش قد رنجور علف با تنه سر به سهی. یا علی.
از پخش رادیو گفتگو موج FM رادیو 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. شبتون بخیر باشه. تا ساعت 22 با بخش دوم برنامه‌های امروز با شما خواهیم بود.
رادیو انقلاب، صدای رسا و بلند انقلاب. تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت شریف ایران، پژواک حقانیت و آرمانهای بلند امام.
ملت‌ها، حتی اون ملت‌هایی که الهی هم نیستند، اینها همشون که جزء مستضعفان جهان هستند و همیشه در تحت سلطه مستکبران بودند، امید دوختند به این نهضتی که در ایران حاصل شده است.
آینه تمام نمایی از اراده، مجاهدت ها و ایمان یک ملت به وعده های الهی.
در دوران اختناق، در دوران طاغوت، فشارها زیاد بود. کسانی می گفتن آقا مشت است و درفش، بی خود ایستادگی می کنید، بی خود مقاومت می کنید. یه عده گفتن نه، صدق ما عهد الله علیه و من هم من قضا نحوه و من هم من ینتظر. خدای متعال حادثه ای رو پیش آورد که در دنیا هیچ کس باور نمی کرد، نه این که در ایران کسی باور نمی کرد.
رادیو انقلاب بر روی موج خاطره ها، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه. تصویرگر فریاد بلند ما می توانی. همراه و همگان شما در لحظه های شادمانه فجر پیروزی، رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
بوی گل روشن و یا تمن آید، از به بهار آشکنون از وطن آید. جان به تن رفت با توی تن آمد، رهبر محبوب قلب از سفر آمد. دید تو بیرون زهد رشک در آید، مبتلد این روزگار پرتر از دست. بار دگر روزگار شنشه در آید.
همه چیز دانی رسانه‌ای. طبق نتایج آخرین پژوهش‌ها و مطالعات علمی، اطلاعاتی که یه انسان امروزی، یعنی انسان عصر رسانه‌های نوین و فضای مجازی در طول یه روز از زندگیش دریافت می‌کنه، برابر با همه اطلاعاتی که انسان قرن 18 در طول عمرش دریافت کرده. اطلاعاتی که با چنان سرعت و حجمی خودشونو بر ما که مخاطب اون اطلاعات محسوب میشیم تحمیل میکنن که مجال ارزیابی و تجزیه و تحلیل رو از ما میگیرن و در نهایت ما میمونیم و سردرگمی در اقیانوس دانسته هایی که عمقش فقط یه بند انگشته. اما پرسش اساسی اینه که آیا ما به عنوان مخاطب اصلا به این حجم از اطلاعات در حوزه‌های گوناگون نیاز داریم و آیا این حجم از اطلاعات یه مزیت به حساب میاد یا یه چالش بزرگ در عصر رسانه‌ای امروز؟ اگه یه نگاه به اطرافیان خودمون که در حال غوطه خوردن در اقیانوس داده‌ها و اطلاعات فضای مجازی هستن بکنیم، چیزی که دستگیرمون میشه اینه که بسیاری از مخاطبان فضای مجازی دچار توهم دانایی یا همه چیز دانی رسانه‌ای شدن، آفتی که اولین علت بروز و ظهورش حجم بالای اطلاعات دریافتی و رد و بدل شده در طول شبانه روزه. اطلاعاتی که درباره موضوعات مختلف در اختیار ما قرار میگیره به شکلی سائق وار تأثیری کوتاه از خودش به جا میذاره و بعد هم به فراموشی سپرده میشه. مسئله اصلی اینه که آیا واقعا ما به این حجم از اطلاعات نیاز داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مصرف رسانه‌ای باید متناسب با نیاز و احتیاج ما باشه و از پرخوری در فضای رسانه‌ای باید به شدت پرهیز کنیم. علاوه بر این، برای دوری از سطحی شدن در دنیای آنلاین باید همیشه چند قدم از این فضا فاصله بگیریم و ورودی‌های ذهنی خودمون که متأثر از اون هست رو محدود کنیم. بنا نیست که ما در تمام کانال‌ها و گروه‌ها و صفحات عضو باشیم. باید باور کنیم تمرکز بر یک یا چند موضوع محدود قطعاً بهتر از نگاه سرسری به تعداد زیادی موضوعات مختلف و غیر کاربردیه. با خودتون فکر کنید اگه همین لحظه بعضی از کانال‌ها و گروه‌هایی که عضو اونا هستید رو ترک کنید چه اتفاقی می‌افته؟ چند درصد مطالبی که در طول روز می‌خونید تکرار مطالب سایر کانال‌هاست؟ اصلا چه ضرورتی داره که اجازه ورود برخی اطلاعات و محتواها رو به ذهن خودتون بدید؟ آیا لازم نیست که دست به کار بشید و اقدام به دروازه‌بانی اطلاعات ورودی به ذهنتون بکنید؟ هیچ فکر کردین که سرانجام این شلوغی ذهنی ناشی از دریافت گسترده اطلاعات چیه؟ و آیا حساب کتاب کردید که این اطلاعات دریافتی چقدر شما رو آگاه و چقدر باعث ناامیدی و افسردگیتون میشه؟ پاسخ به این سوالات شما رو با تصویری واقعی تر از مصرف رسانه‌ای مواجه میکنه و به شما میگه دقیقاً در کدوم نقطه ایستادید. پس برای آغاز غربالگری رسانه‌ای خودتون، خصوصاً در فضای مجازی، حتماً به این سوالات پاسخ بدید.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. همچنان با برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در نوبت دوم برنامه‌های امروز با ما همراه باشید. خب دوستان عزیز شنونده، شب بسیار خوب و آرامی براتون آرزو میکنم. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هست. به ساعت 21 رسیدیم. پایان بخش برنامه ها در نوبت دوم گفتگوی علمی رو به اتفاق میشنویم.
راجع به تنوع زبانی با همدیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفت